honestly. دلیل دومی که بر اثبات وجود ذهنی اقامه شد استفاده بردن از وجود کلی بود. فرمودن که کلی موجود است اما در خارج موجود نیست. نتیجه گرفتن که باید در ذهن موجود باشه و به این ترتیب وجود ذهنی ثابت شد. معترض اعتراض میکنه که کلی در خارج موجود هست. این که فرمودید کلی موجود هست مقبول ماست. فرمودید کلی در خارج موجود نیست تا نتیجه بگیری که در ذهن موجوده، اینو قبول نداریم. کلی در خارج موجوده زیرا گفته شده که در منطق خوندیم که کلی طبیعی موجود است به وجود افرادش، در خارج هم موجوده. ما اگرچه کلی به واسطه کلی در خارج نداریم اما کلی رو در خارج داریم، به این صورت که هر فردی تحقق دهنده کلی در ضمن خودشه. سلام علیکم. و به این مناسبت ما کلی طبیعی رو در ضمن افراد داریم، در خارج هم داریم. دیگه احتیاجی نیست که شما وجود اونها رو در ذهن ادعا کنید، بلکه همین اندازه که در خارج وجود داشته باشن کافی است که اون حملی رو که شما ادعا کردین تصحیح کنن. ایشون جواب میدن که منظور ما از کلی طبیعی نبود. اون کلی که ما ادعا کردیم که موجوده و در خارج نیست و از طریق وجودش وجود ذهنی رو اثبات کردیم کلی طبیعی نبود. کلی طبیعی رو خودمون میدونیم که در خارج هست و احتیاج نداره که وجودش رو در ذهن اثبات کنیم. منظورمون کلی عقلی بود، یعنی کلی طبیعی مقیدن به قید کلیت. این چنین کلی در خارج نیست و اگر بخواد موجود باشه باید حتما در ذهن موجود باشه. میدونید که ما سه نوع کلی داریم: کلی طبیعی داریم، کلی منطقی داریم و کلی عقلی داریم. کلی عقلی ترکیب بین کلی طبیعی و کلی منطقی است. یعنی اگر کلی منطقی رو قید برای کلی طبیعی قرار بدید، مجموع قید و مقید میشن کلی عقلی. ما منظورون کلی عقلیه. کلی عقلی در خارج موجود نیست، چون اگر بخواد در خارج موجود باشه یلزم محالات کثیره، اجتماع متقابله، اجتماع متضاده، اجتماع متماثل، اینها هست. این که میبینید بعضی ها به این اشتباه گرفتار شدن و این اشکال رو بر ما وارد کردن به خاطر اینه که فرق بین اعتبارات ماهیت نگذاشتن. برای ماهیت سه نوع اعتباره: یکی اعتبار لابشرط، ماهیت رو لابشرط اعتبار کنیم، ملاحظه کنیم به طوری که با شروط جمع بشه، بدون شروط هم ممکن باشه. این رو اصطلاحا بهش میگن کلی طبیعی. ماهیت لابشرط میشه کلی طبیعی، البته بنابر قولی. بعضی کلی طبیعی رو سلام منطلق کردن بر لابشرط مقسمی، الان ما لابشرط قسمی رو داریم میخونیم. بنابر قولی کلی طبیعی اینه. یک اعتبار دیگر برای ماهیت هست که ماهیت رو اعتبار کنیم به شرط لا، یعنی خود این ماهیت ملاحظه بشه بدون هر قیدی، هیچ قیدی رو دیگه قبول نکنه، خودش تنها باشه. اینم قسم دوم. قسم سوم عبارت از ماهیت به شرط شی، یعنی ماهیتی رو ملاحظه کنیم و قیدی هم همراهش بیاریم. این به شرط شی دو قسم میشه، چون اون شی دو قسمه. گاهی اون شی عبارت هست از یک قید خاص، گاهی عبارت هست از قید کلیت. گاهی ماهیت رو مقید میکنیم به قیود خاصه، این ماهیت میشه فرد، میشه شی خارجی، موجود خارجی. موجود در خارج ماهیتی است مقید به شروط خاصه و عوارض خارجیه و تعینات شخصیه. یک بارم مقیدش میکنیم به قید کلیت، سلام علیکم. یک بارم مقیدش میکنیم به قید کلیت میگیم ماهیت عبارت هست، ماهیتی رو اعتبار میکنیم، مقیدش میکنیم به قید کلیت، میشه کلی عقلی. پس ماهیت به قید کلیت میشه ماهیت به شرط شیء. سلام علیکم. و اون ماهیتی که شما به عنوان اشکال بر ما وارد کردید میشه ماهیت لا به شرط. فرق است بین ماهیت لا به شرطی که شما در ضمن اشکالتون گفتید و ما اراده نکرده بودیم، و ماهیت به شرط شیئی که ما گفتیم و از ذهن شما مخفی موند. پس اشکال به موضعی توجه داره که ما به اون موضع توجه نداشتیم. در استدلال ما کلی عقلی رو مطرح کردیم و گفتیم وجود خارجی نداره، نتیجه گرفتیم که وجود ذهنی داره. در استدلال ما این چنین کردیم، شما در اشکال کلی طبیعی رو بر ما اشکال گرفتید که در خارج هست، چرا شما خودتون رو ملزم دیدید که وجودش رو در ذهن بپذیرید؟ اشکال شما بر ما وارد نیست، چون ما در یک موچن بحث میکنیم، شما در یک چیز دیگه. کلی عقلی به خاطر اینکه در عقل و افرادم وقتی موضوع قضیه قرار میگیرن در عقل میان، حمل و حاصل میشه. چرا محمول باید کلی باشه؟ محمول یا کلی است یا مساوی؟ با قید کلی.
موضوع فرض محمول کلی
عقلیه
به غیر کلیه. بله. این دو تا لابشه هست که یکی
غیرش غیر خاصه، یکی غیرش کلیه. چجور
متوائم
میشن، چجور
متوائم میشن؟
بله، هم شدن به این معنا که اون میتونه شامل این بشه، نه به این معنا که هر دو یکی هستن. یعنی از نظر طبیعت یکی هستن. مثلا فرض کنید که زید انسان کلیه، زید انسان کلیه، یعنی این از نظر سنخی با انسان یکیه، از نظر سنخی یکیه. زید انسان کلی نیست ولی سنخی انسانیت رو داره. بله، زید انسان کلی نمیگیم، میگیم زید انسانه. در وقت حمل کردن میگیم زید انسانه. در وقت تصور کردن از این محمول، از این موضوعات، ما این محمول رو انتظام میکنیم و غیر کلیت هم به زمینه میکنیم. اون وقتی میشه انسان کلی که در خارج نیست ولی در ذهن هست، و حملش هم مانعی نداره چون ما نظر به کلیتش نداریم. ولی اگه نظر به کلیتش داشته باشیم ایراد پیدا میشه. بله، در وقت تصور این چنینه، ولی در وقت حمل دیگه این کار نمی کنیم. در وقت تصور ما از این موضوعاتی که برایشون انسان هم می کنیم انسانی رو انتظام می کنیم. بعد این انسانی که محموله مقید به قید کلیت نبوده، ما مقیدش می کنیم به قید کلیت. حالا در تصور ما انسانی آمده مقیدن به قید کلیت. این انسان مقید به قید کلیت در خارج نیست، در ذهن است، که در وقت هم کردن دیگه ما قید کلیت رو ملاحظه نمی کنیم. در وقتی که میخوام بعد از اینکه انتظار کردیم قید کلیت رو زمین میکنیم، میبینیم فقط در ذهن است. الا اگر قید کلیت رو بیاریم، ولی هم درست نیست. وهمون و کشفون. وهم یعنی اشکالون، کشف یعنی جواب اشکال. اما وهم، ولعلک تقول ان الثابت المحقق عند العلماء المحققين این است که ان الاجناس والانواع وسائر التبائع الكليه، چه اجناس باشه چه انواع باشه چه بقیه تبایع مثلا عوارض عام، هر چی میخواد باشه، بالاخره کلیه لها وجود فی وعاء وجودات اشخاصها، در همون ظرفی که اشخاص موجودند این کلی هم موجوده. از هیه متحدت الوجود مع الاشخاص فی الوجود الخارجی، در وجود خارجی اتحاد داره و اتحاد کاشف از اینه که ظرفاشون هم یکیه. اگر اون در فرد در خارج هست، این کلی هم در خارج هست. فلم یلزم لها سواها ذل وجود المکشوف، مشکوف نه، فلم یلزم لها سوا هذا الوجود المکشوف لكل احد وجودون وجودون فاعل لم یلزمه، لازم نیامد برای این کلیات غیر از اون وجودی که برای همه مکشوفه که همون وجود خارجی است، وجود در ضمن افراده، غیر از این لازم نیامد برای کلیات وجود دیگری که وجود ذهنی باشه. فعلم کشفه، یعنی جواب این اشکال. فعلم ان فی الکلام خلطن یوجب الغلط، این معترض گرفتار خلطی شده و به اشتباه افتاده. وقد وقع در این خلط کثیر من المتکایسین، یعنی افراد زرنگ، افراد کیس. اینطور نیست که حالا افراد معمولی درش گرفتار باشن، افراد زرنگ هم درش گرفتار شدن. للاشتباه الواقع ها هنا من جهت وضع الکلی موضع تری علاوه شرط شی، زیرا اشتباه در اینجا واقع شده، از این جهت اشتباه پیش آمده که کلی را که طبیعت به شرط الکلیت، یعنی کلی عقلی رو، به جای طبیعت لا به شرط شی یعنی کلی طبیعی نشوندن. ما کلی عقلی رو در استدلالمون اخذ کردیم، اینها کلی طبیعی رو در اشکالشون بر ما عرضه کردن. حرف اونها با حرف ما فرق داره. یعنی قید کلی رو نداره یا داره؟
یعنی حاول سکت من کسیرین هست، حالا شما میتونید قیدم در داخلش اضافه بکنید کوش کلی عقلی، بعد اون اشت محضور هم لازم میاد که هم لازم در درست میشه. اگر شما خودی همین کلی کاری در ذهن حاول سکت من کسیرین هست، اما در خارج حاول سکت من کسیرین نیست، کافیه برای
بله. در ذهن شما کلیت رو براش اعتبار میکنید، بله، اگر اعتبار
نه لازمش باشه نه جز بشه،
بله لازمش باشه، بله کلیت لازمش
بکنید،
لازمش هم قرار بدید با قید قرار بدید فرقی نمی کنه. اگر جز قرار بدید بله، اگر جز قرار بدید که حرف دیگه و قید قرار بدید ایبی نداره. همین کلی طبیعیه، وقتی میاد در ذهن مقید میشه که به قید کلی، یعنی کلیت پیدا میکنه، چون هر موجود ذهنی کلیه، چون هر موجود ذهنی کلیه. وقتی میره در خارج به خاطر اینکه در ذهن افراد میشه شخص، اما کلی کلیه طبیعی نیست، ولی اگه کلی طبیعی باشه همین کلی طبیعی در خارج هم هست دیگه، لازم نیست برای این برای وجودی درست
کنه.
همین دیگه، همین واحد و مشترکون فی در ذهن، واحد و مشترکون یعنی مقید و کلیت. شما دارید همونو میفرمایید که بالاخره در خارج مقید به نعت کثرت موجوده، به نعت انتشار موجوده، در ذهن به نعت وحدت و کلیت موجوده. خب ما به الوجدان میبینیم کلی عقلی رو داریم، فلم یلزم نه معنیش لازم نیست، لازم نیامد، یعنی از دلیل شما لازم نیامد که ما یک وجود دیگری به نام وجود ذهنی داشته باشیم، نه لازم نیست. ایشون میگه اصلا نداریم، نه لازم نیست که داشته باشیم. مستشکل نمیگه لازم نیست داشته باشیم که اگر داشتیم ایرادی نداره، اون اصلا میگه نداریم، نفی میکنه، نمیگه لازم نیست، میگه لازم نیامد از این حرف شما، یعنی دلیل شما نرسون مدعاتون رو. مدعای شما این بود که کلی داریم در ذهن، ما ثابت کردیم که کلی داریم در خارج، دیگه لازم نیامد از دلیل شما که کلی وجود دیگری غیر از وجود خارجی داشته باشه، که اصلا وجود دیگرش رو نفی میکنه، نمیگه لازم نیست. و تحقیق الامر فیه مرجوع الى مباحث الماهیت و الفرق بین اعتباراتها، همطور که خوندم بخونید اون ویرگول قبل از الفرق مزاحمه، بعد از اعتباراتها نقطه گذاشته بشه و تحقیق الامر فیه مرجوع الی مباحث الماهیت و الفرق بین اعتباراتها و تحقیق امر در این زمینه مرجوع است به مباحث ماهیت و مباحث فرق بین اعتبارات ماهیت. اونجایی که ما درباره ماهیت بحث میکنیم و اونجایی که فرق بین اعتبارات ماهیت رو میگیم این مشکل حل میشه. تحقیق امر مربوط به اونجاست که اونجا ببینیم ماهیت به شرط شه، یعنی به شرط کلیت داریم و ماهیت لا به شرط داریم. ماهیت لا به شرط میشه کلی طبیعی که منظور مستشکل بود، ماهیت به شرط شه میشه کلی عقلی که منظور ما بود. خب این ولو کانت مطلب دنباله بحثه، ولی خب مطلب جدیدیه، سر خط نوشته میشد، این دنبالهش جوابه. ایشون میفرماد که اون چیزی کلی که ما گفتیم در ذهن موجوده، اون باید در ذهن موجود باشه، نمیتونه در خارج موجود باشه. چون اگر بخواد، چون اون کلی که ما گفتیم کلی به وصف کلیته، طبیعت به وصف کلیته، به نهت وحدته. اگر اون بخواد در خارج موجود باشه، محالات کثیره لازم میاد که محالاتو شمردیم دیروز، یا بله شمردیم که گفتیم جمع بین متقابلین لازم میاد، متماثلین، بالاخره تعینات مختلفی بر این ماهیت عارض میشه در خارج. اگر این ماهیت واحد باشه، یلزم که به وحدتها این تعینات مختلفه رو بپذیره و اجتماع مختلفات در امر واحد لازم بیاد و این محاله. پس وجود خارجیش مستلزم محاله و چیزی که مستلزم محال باشه خودش محاله، یعنی وجود خارجی محاله. وجود خارجی برای کلی محاله، ناچاریم که وجود ذهنی براش قائل بشیم. در وجود ذهنی دیگه اجتماع متقابلات لازم نمیاد، چون تقابل ها در خارجند، کسرت در خارجه. کسرت خارجی با وحدت خارجی نمیسازه، اما کسرت خارجی با وحدت ذهنی میسازه، چون یک سنخ نیستند. وقتی موتن عوض شد، اینا دیگه یک از یک ردیف نیستن. کسرتی با وحدت سازگار نیست که از تکرار همون وحدت ساخته بشه. اگر وحدت ما وحدت خارجی باشه، کسرت خارجی از تکرار همین وحدت خارجی ساخته میشه، وقت با هم ناسازگارن. اما اگر وحدت ما وحدت ذهنی باشه، کسرت خارجی از وحدت از تکرار وحدت ذهنی ساخته نمیشه، پس ناسازگاری بینشونه. همیشه بین کسرت و وحدتی که این کسرت از تکرار او ساخته شده تنافی هست و قابلیت اجتماع نیست. اما مانعنفی اینطوره که کسرات، یعنی تعینات متکسره و متخالفه، در خارج هم در ذهن نیستن. وحدت که این طبیعت باشه در ذهنه، این وحدت با این کسرات ناسازگار نیست. وحدت ذهنی با کسرت خارجی جمع میشه، همونطور که نوع میبینید واحده و در خارج که میاد میشه کثیر. این وحدت ذهنی با کسرات خارجی قابل اجتماعه، وحدت با کسرتی از که در ظرف خودش سازگار نیست. بنابراین ما اگر این کلی رو در خارج موجود بگیریم، چون تعینات و کسرات هم در خارجند، لازم میاد که این کلی به نعت وحدت با اون تعینات که به نعت کسرتن با هم توافق پیدا کنن، در حالی که کثیر و واحد با هم توافق پیدا نمی کنن. اما اگر ما کلی رو در ذهن قرار بدیم، تعینات رو در خارج قرار بدیم، کثرت از صنف اون وحدت نمیشه، با هم دیگه تلافی پیدا نمی کنن. به همین جهت ما ناچاریم که این طبیعت کلی رو در خارج موجود نبینیم. اگر در خارج موجود ندیدیم، لازمش اینه که در ذهن موجود باشه و مطلوب ما ثابت میشه. توجه کردیم که این مطلب رو هم میتونیم دنباله دلیل قرار بدیم، هم میتونیم دنباله جواب مستشکل قرار بدیم. هم اثبات وجود ذهنی میکنه این دنباله دلیل، هم رد این آقا میکنه که اگر بخواد در این کلی در خارج موجود باشه، لازم میاد که وحدت و کثرت از یک سن هر دو جمع بشن و این محاله، پس در خارج نیست. اینی که شما اصرار دارید که در خارج باشه، در خارج بودنش مستلزم محضوره، بنابراین باید در ذهن باشه. انطباق مال ذهن ها.
در ذهن و افراد ذهنی بار میشه، ما در همون ذهن و افراد ذهنی و ترجمه نیست بازگاه
نیست؟
نیست دیگه، یعنی کلی به وسط کلیت با مفهوم مثلا کلی انسان با مفهوم ذهن مفهوم هم مفهوم بچ باید مطابق بشه در ذهن، چون نیست این کلی بیا در خارج با افراد خارجی اعتماد پیدا کنه، ما در همون ذهن با مفهوم ذهنی با تعیینات ذهنی قابل جمع نیست.
بله، جواب شما رو طوری عرض می کنم که جواب آقایون هم داده بشه. ما در حمل گفتن، البته مفصل بحثش، من فقط همین تیکه لازم رو اشاره می کنم، ما در حمل می تونیم از محمول تشخیص بدیم که مرادمون از موضوع چیست. وقتی محمول ملاحظه شدیم می تونیم تشخیص بدیم که موضوع چیه. وقتی گفتیم زیدان قائمان، معلومه که منظورمون از این زید بدن زیده، زیدان قائم. وقتی میگیم زیدان عالمان، از عالمان میفهمیم که منظور از این موضوع نفس زیده. وقتی میگیم زیدان جاء، از جاء میفهمیم که منظور مجموع نفس و بدنه. پس محمول تعیین کننده است که مراد ما از موضوع چیه. خود محمولی که ملاحظه میکنیم میفهمیم که مرادمون از موضوع چیه. در هر سه موضوع یکی بود، ولی موضوع در این ستاب با هم دقیقاً فرق میکنه. در یک حالت موضوع جسمه، در یک حالت نفسه، در یک حالت مجموعه است. این قاعده کلی رو ما داریم، ملا صدر در شرح اصول کافی هم فرموده که محمول تعیین کننده مراد من الموضوع. در ما نحن فی هم که ما انسان رو، حالا چه انسان رو به قید کلیت باشه که جواب آقایی میخوامش جواب داده بشه، و چه انسان مطلق باشه، وقتی بر زید و عمرو و بکر هم میکنیم، تعینات ملحوظ ما نیست. خود همین انسانون معین میکنه که اگر چه موضوع زید و عمرو و بکره، ولی در واقع موضوع انسانیت ایناست. انسانیت زید رو میگیم انسانون، زید به لحاظ انسانیتش داریم برش انسانون هم میکنیم، نه به لحاظ قدش، قدش انسان نیست، و هاکذا در بقیه جهان. پس بنابراین وقتی ما موضوع و محمول رو با هم میسنجیم، محمول رو متحد میکنیم با آن چه دقتن موضوعه، اگرچه ظاهرا متحد شده با این زید، ولی واقعا متحد شده با انسانیت زید. منتها انسانیت زید انسانیت خاصه در ضمن خودشه، این انسان محمول انسانیت عامه، فقط تفاوت همینه که بینشون فرق از جهت عموم و خصوصه. زید همین انسانیتی است که محفوف به متعینات شده و خصوصی شده، اما انسانون محفوف به این متعینات نشده، خصوصی نشده، چون محفوف به این متعینات نشده با تمام تعینات سازگاره و بر تمام واجدین این متعینات صادقه. دیگه جمع شد، دیگه جمع شد، منتها متحد نشد. اتحاد ما نگفتیم، سازگاری داره، یعنی صادق است بر هر چه که این تعینات رو داشته باشه. نسبت به خارج نمیتونیم بگیم، چون نسبت به خارج میخوام اتحاد خارجی درست کنیم. در این اتحاد درست نیم، چرا؟ اتحاد بین این افراد و این محمول. در خارج هم میخواد اتحاد بین افراد و محمول درست کنیم. دو اینی میشه یا نمیشه؟
محمول
بله، خارج هم همه ببینیم این کارو میتونیم بکنیم یا نه. خب اجازه بدیم ببینیم میتونیم بکنیم. حالا پس ذهن رو قبول داریم که انسان کلی با این انسانیت هایی که در ذهن افرادن متحد میشن. در ذهن بیان ببینیم چه میکنیم. در خارج انسان‌های جزئی انسانیتشون مخلوطه. اگر در ذهن نیارید، اگر در ذهن برین جدا میکنید، انسانیت رو جدا میکنید، عوارض رو جدا میکنید، اون وقت حمل میکنید انسان کلی رو بر این انسانیتی که جدا شدین از عوارض. در خارج عوارض جدا نیست، لحاظ ذهنی رو دخالت ندید، تا دخالت دادید انسانیت جدا میشه. در خارج ماهیتی که هست مخلوط با عوارضه، جدا نیست، مگر اینکه شما در ذهن جداش کنید که بس خب چیز خارج از بحث میشیم، یعنی دیگه از خارج میم بیرون میم تو ذهن. اگر در خارج باشید، در خارج ماهیت مخلوط با متعینات جدا نیست. انسانون اگه بخوان حملش کنید بر ماهیت تنها نمیشه، حتما باید حمل بشه بر همین ماهیت محفوفه به عوارض، چون جدا نیست. اما شما الان در ذهنتون ممکنه جداش بکنید، ذهن دیگه در خارج نیارید، خارج رو خارج فرض کنید. اگر ما قبول کنیم در خارج حمل هست، با فرض این مطلب اگه قبول کنیم که در خارج حمله، شما باید این ماهیت کلی رو در خارج حمل کنید بر این ماهیت جزئی در خارج. ماهیت جزئی که منفک از عوارض نیست، اون وقت لازمش اینه که این انسان بر این ماهیت محفوفه به قرائن هم ذهن تفکیک میکنه.
دلیلش اینه، همین حرف دلیلش اینه که اینا برای ساختن محدود کلی باید به تجرید هستن. اگر واقعا اون حیث انسانیت انسان در ذهن محفوف اون عوارض نبود، که تجرید برای نداشت، پس این انسان
محفوف هست در خارج، در ذهنم، در ذهن محفوف. من اشاره کردم ذهن قدرت تفکیک داره. شما به من از دیگه میخوان هم کنید تفکیک میکنید،
تفکیکی
خیلی تفکیک خیلی قبوله. اینا چی؟ اینا بعد علیه خودت نه،
اگر تفکیک
کنیم
انسانیت،
تفکیکش به عوارض نیست، این تخلیتش با وجوده. ببینید اون بحثی که ما داشتیم در مورد وجود مخلوط نشه، یعنی ذهن من میتونه این ماهیت رو جدا ملاحظه کنه، عوارض رو جدا ملاحظه کنه، این تخلیط هم نیست. یعنی میشه این دوتا رو جدا کرد و واقعا اون انسانون رو بر این ماهیتی که جدا کردین حل کنید. در خارج نمیتونید این کارو بکنید.
به تعبیری بگم، اگر ما بیایم از بین زید و بشر هر چیز انسانیتش رو جدا کنیم و تصور کنیم محدود انسانون و اون حیث جدا شده انسانیت هم بکنیم، رفت اون افراد نداریم، چون ما باید این فرم افراد هم نکردیم.
ما بر ماهیت انسان ها و بر ماهیت افراد این رو هم کردیم، نه بر ماهیت، ولی ماهیت افراد بود تفکیک کردیم، ولی مواظبیم میدونیم که این افراد هم. ماهیت جزئی رو که در ضمن این فرد بود جدا کردیم از عوارض، به عنوان موضوع لحاظ کردیم، ولی ماهیت های جزئی فرض کردیم، ماهیت های در زمین فرد فرض کردیم و ماهیت کلی رو شامل کردیم. ما در زمین فرد این ماهیت رو میبینیم، در خارج نمیتونیم تفکیک کنیم.
پس چرا این ماهیت کلی طبیعی وجود افراد در خارج؟
یعنی چی؟
تفکیک کنه این مشابه.
خب این یعنی چی؟ یعنی اگه شما اینو معناش کنید میبینید بر علیه خودتون تمام میشه.
خارج، اون هیئت انسانیت حتی در خارج به لحاظ خارج میتونیم افراد زیر در خارج همون هیئت انسانیت در نظر بگیریم کلی طبیعی برشن.
خب اون وقت چی گفتن؟ دنبالش هم بفرمایید. گفتن هر فرد یک کلیه طبیعی داره، هر فرد یک کلیه طبیعی داره. حرف رجل همدانی قبول نکردن که یک کلیه طبیعی برای همه داشته باشیم. گفتن هر فرد یک کلیه
طبیعی نداره، هر فرد طبیعی داره.
بله، کلیه طبیعی با طبیعی یکیه، کلیه طبیعی با طبیعی یکیه. هر فردی طبیعت داره، یعنی طبیعت لابشرط، لابشرط که با شرط جمع میشه.
لابشرط
چیزی کلی نیست. چرا نیست؟ چرا طبیعت لابشرط کلی نیست؟ طبیعت لابشرط کلی طبیعی است. فهم منطقی شما به اشتباه نسبت
میدید. در خارج ما کلی داریم،
در خارج کلی طبیعی داریم،
طبیعی داریم استاد،
کلی طبیعی داریم. نه روشن دیگه اینا برقص کلی طبیعی گفتن هم در خارج هستن در ذهن هست. شما میخواد با کلی عقلی ظاهرا خلق کردید، همینی که برام برای متکایسین پیش اومده.
ما تفسیر کلی عقلی، کلی منطقی، نه کلی طبیعی. بگید طبیعی، به خاطر اینکه طبیعی اگر آمد در خارج
دیگه
کلی
بود. خب منظور از کلی طبیعی معلومه. بله، شما الان دارید بازم خلط میکنید بین کلی طبیعی و کلی عقلی. میفرمایید اون کلی طبیعی که در خارج است کلی نیست، یعنی کلی عقلی نیست، ولی کلی طبیعی هست.
اگه
یه چیزی
کلی
فاید بذاری
کلی، یعنی که قابلیت انتقام و کسی نشون شد. اگر در خارج
آمد یه قابلیت بشه، این تصیح هم خرده کلی طبیعی در خارج هست. بله دیگه، خودش تصیح نمیشه طبیعی در خارج. حالا با دقتش طبیعی، با دقتش کلی طبیعی، علاوه کلی طبیعی در خارج هست. حالا بگذاریم، ظاهرا مطلب روشنه. ولو کانت الماهیت و معصفت الکلیت و العموم موجودتن فی هذا العالم، این میخواد رد کنه وجود کلی طبیعی، وجود کلی رو با قید عموم در عالم در خارج. اگر ماهیت با صفت کلیت و عموم در هاز العالم عالم حس که عالم خارج موجود باشه، یلزم عالم حس یعنی همین عالم ماده اگر موجود باشه، یلزم منه محالاتون کثیره. البته قبلا گفتیم در عالم ذهن موجود مانعی نداره، در عالم مثال و عقل موجود مانعی نداره، فقط در عالم حس و عالم ماده ممتنه. و اما الموجودت و فی العقل، اما اگر این طبیعت و ماهیت با صفت کلیت بخواد در عقل موجود باشه، فحیث و یکون و لها وجودون ارفع من هازل وجود الحسی المشار الی، چون یکون و لها یعنی این ماهیتی که در ذهنه، وجودی بالاتر از این وجود مادی مشار الی یعنی وجود حسی، همون توی که اول بحث وجود ذهنی گفتیم، وجودیست متوسط بین ال وجود ذهنی متوسط است بین ال مادیه و العقلی که قبلا در اولین اشراق همین شاهد ذکر کردیم. لذا وجود ذهنی عرفه است از این وجود حسی. چرا عرفه؟ چون وجود حسی همراه پس اگر در ذهنم بیاد باید اشرتیست بالاتر، یعنی وحدتی وسیع تر که میتونه این متخالفات رو در خودش جا بده، برخلاف وحدت خارجی که با کثرت و متخالفات ناسازگاره. بلها وحدتون عرفه من هذه الوحدات الوضعیت والمقداریه، وحدات وضعیه و مقداریه یعنی وحداتی که قابل اشاره حسی هستند، وضعیه یعنی قابل اشاره حسی هستند، میگیم این یکی اون یکی، و مقداریه هم هستند یعنی وحداتی هستند که کثرت دارن از جهت مقدار اندازه گیری میشن ماده داره. پس وجود این ماهیت در عقل وجودی است ارفع، و لها وحدتون ارفع من هذه الوحدات الوضعیه والمقداریه، وحدتی است بالاتر یعنی وحدتی وسیع تر که میتونه این متخالفات رو در خودش جا بده، برخلاف وحدت خارجی که با کثرت و متخالفات ناسازگاره. و لها وحدتون ارفع من هذه الوحدات الوضعیه والمقداریه، وحدات وضعیه و مقداریه یعنی وحداتی که قابل اشاره حسی هستند، وضعی یعنی قابل اشاره حسی هستن، میگیم این یکی اون یکی، و مقداری هم هستن یعنی وحداتی هستن که کثرت دارن از جهت مقدار اندازه گیری میشن. فوحدت و حل عقلیه، وحدت اون ماهیت، وحدت عقلیش که گفتیم عرفه از وحدت حسیست، تجامع و کثرت الحسیه ولا تناقضها، وحدت عقلیه ماهیت با کثرت حسیه او جمع میشه و مناقضه نداره، که وحدت با کثرت در اینجا جمع شد، چون وحدت مربوط به ذهن و کثرت مربوط به خارجه، وحدت ذهنی با کثرت خارجی قابل اجتماع هست، تناقض بین وحدت و کثرت از سنخ همون وحدته، تناقض بین وحدت و کثرتی که یکی ذهنی باشه یکی خارجی باشه برقرار نمیشه، و تناقضا اینما یتصور بین وحدت و کثرتی من جنس همین وحدت، که این کثرت یکون حاصلتا من تکرر تلک الوحده، کثرتی که از تکرر وحدت حاصل بشه با اون وحدت نمیسازه، کثرت خارجی از تکرر وحدت ذهنی درست نشده که با وحدت ذهنی نسازه، بلکه از تکرر وحدت خارجی درست شده و با وحدت خارجی نمیسازه. ان اشراق الخامس، در این اشراقشون یک اصلی رو تأسیس میکنن که با این اصل باز یکی از اشکالات وجود ذهنی برطرف میشه. اصل عبارت از اینه، اصل عبارت از اینه که گفتن در موضوع در تناقض 8 وحدت لازمه، یعنی 8 چیز باید واحد باشن تا تناقض برقرار بشه و استحاله پیش بیاد، اگر یکی از این وحدات از بین بره تناقض حاصل نمیشه و محالی هم لازم نمیاد. یکی از این وحدات وحدت موضوعه، یعنی باید در یک موضوع این متناقضات بخوان جمع بشن، اگر موضوع ها مختلف باشه تناقضی لازم نمیاد. یکی وحدت محموله، یکی وحدت زمانه، وحدت مکانه، چیزهای دیگه که 8 وحدتی که حالا فعلا مورد بحث ما نیست، یکی از این وحدات وحدت موضوعه که موضوع باید واحد باشه. زید رو بگیم هم قائم هم لا قائم تا بشه تناقض، اگر زید رو بگیم قائم ام رو بگیم لا قائم این تناقض نیست، چون دو موضوع، یکی سلب و پذیرفته، یکی ایجاب و پذیرفته، در تناقض وحدت موضوع لازم. این رو همه گفتن، در تناقض وحدت موضوع لازم، یکی از وحدات سمانی هم همینه. اما وحدت موضوع به طور مطلق لازم نیست، شرط داره. شرط داره، منتها شرطش رو تصریح نکردن. درسته که تصریح نکردن، ولی منظورشون بوده. گفتن موضوع باید واحد باشد بالوحدت الجسمانیه، موضوع باید واحد باشد بالوحدت الجسمانیه. یعنی اگر وحدت وحدت جسمانی نبود، وحدت وحدت تجردی بود، موضوع ولو واحده ولی درش تناقض لازم نمیاد. ممکنه متقابلات درش جمع بشه بدون تناقض. موضوعی که واحد است به وحدت جسمی، اگر متقابلات درش حلول بکنن اجتماع متقابله میشه. اما موضوعی که واحد است لا به وحدت جسمانیه، اگر متقابلات درش جمع بشن اجتماع متقابله نمیشه. وحدت جسمانی و غیر جسمانی روشنه. یعنی وحدت خارجی رو میگن وحدت جسمانی در عالم ماده، وحدتی که در عالم ماده هست بهش میگن وحدت جسمانی، وحدتی که در عالم ذهن وحدت غیر جسمانی، وحدتی که در عالم مثال غیر جسمانی است، وحدتی که در عالم عقول غیر جسمانی است، وحدتی که در عالم اله غیر جسمانی است. ما تصور میکنیم سواد و بیاض رو، تا این تموم شد، من وارد جوابش کارو خواستم بشم. تا اینجا روشن شد که وحدت بر دو قسمه، وحدت جسمانی و غیر جسمانی. وحدت جسمانی وحداتی است که در عالم ماده موجوده. مثلا گفته میشه که این دیوار واحده، واحد جسمانی است، یعنی واحدی است که موضوعش هم جسمه، واحدی که موضوع هم جسمه، یعنی جسم واحد، واحد جسمانی یعنی جسم واحد، یعنی ماده واحد. اما اگر نفس ما واحد باشه، اینم واحده اما وحدت جسمانی نیست. عقلی واحد باشه، اینم واحده منتها وحدت جسمانی نیست. دیوار واحد باشه، وحدتش وحدت جسمانی. چرا؟ چون موضوع این وحدت جسمه، موصوف به این وحدت جسمه. هرگاه موصوف به وحدت جسم بود، وحدت میشه وحدت جسمانی. هرگاه موصوف به وحدت جسم نبود، وحدت میشه غیر جسمانی. نفس ما اگر موصوف شد به وحدت، این نفس واحد، این وحدتش وحدت جسمانی نیست. دیوار واحد وحدتش وحدت جسمانی است. این قانون کلی که خواستیم عرض کنیم که وحدت جسمانی مشخص باشه، وحدت غیر جسمانی هم معلوم باشه. بعد میخوام بگیم موضوع باید واحد جسمانی باشد نه واحد غیر جسمانی. اگر واحد جسمانی بود، متقابلات درش حلول کنن اجتماع محال لازم میاد، و اگر واحد واحد غیر جسمانی باشد، حلول متقابلات در اون مستلزم محال نیست. از اینجا میخوان اون اشکال رو جواب بدن که قبلا یک جواب دیگری هم داده بودیم، که اگر ما تصور کنیم دو متقابل رو، یعنی سواد و بیاض رو مثلا، که دو مفهوم متضادن در خارج، دو عرض متضادن در خارج، اگر این دو عرض در دیوار واحد حلول کنن اجتماع ضد لازم میاد. شما میگید در وجود ذهنی همون ماهیات به ذهن میاد، پس اگر ما سواد و بیاض رو تصور کنیم، یلزم که ماهیت سواد و ماهیت بیاض در امر واحدی که نفس من هست جمع بشن. اجتماع سواد و بیاض در امر واحد که دیواره محال است، چون باعث اجتماع ضدینه. اجتماعشون در امر واحد که نفس نیز محال است، چون اجتماع ضدینه، در حالی که ما تصور میکنیم و محالی لازم نمیاد. اشکال وجود ذهنی این بود که اگر وجود ذهنی حق باشه، شما ماهیت خارجی رو به ذهن میارید. این ماهیت، دو ماهیت خارجی اگر در خارج بودن اجتماع ضدین درست میکردن، پس اگر در ذهنم بیان باید اجتماع ضدین درست کنن، در حالی که در ذهن اجتماع ضدین درست نمی کنن، پس کشف میکنیم که به ذهن نمیاد. وقتی به ذهن نیامدن وجود ذهنی نداره. این در اشکالی بود که قابل وجود منکر وجود ذهنی وارد میشه. جواب اینه که این دو تا ضد در صورتی اجتماعشون مستلزم محاله که موضوع واحد داشته باشن. اگر در دو موضوع بیان که محالی لازم نمیاد، در موضوع واحد باید بیان. اون واحد هم باید واحد جسمانی باشه مثل دیوار. اگر واحد روحانی باشه مثل نفس ایبی نداره. پس در تناقض یا در اجتماع ضدین یا در اجتماع مثلین و امثال زالش وحدت شرط شده، وحدت موضوع شرط شده. موضوع باید واحد باشه، منتها واحد جسمانی. واحد جسمانی اگر بخواد این دوتا رو قبول کنه اجتماع ضدین میشه، واحد روحانی اگر بخواد قبول کنه اجتماع ضدین نمیشه. از خلاصه مطلب این شد، اشکال کردن در اثبات وجود ذهنی به این که قول به وجود ذهنی مستلزم اجتماع ضدین است، در اون هنگام که ما دو ضد رو تصور کنیم. جوابی که میدن اینه که در اجتماع ضدین وحدت موضوع لازمه، وحدت هم باید وحدت جسمانی باشه نه وحدت روحانی. در خارج این وحدت جسمانی که منشأ تناقض میشه حاصله، پس شرط تناقض و شرط تضاد در خارج هست، اما در ذهن این شرط نیست، لذا تضاد درست نمیشه. پس ما تصور میکنیم مفهوم سواد و مفهوم بیاض رو اجتماع ضد لازم نمیاد، نه به خاطر اینکه سواد و بیاض ضد هم نباشن، بلکه به خاطر اینکه در موضوع واحد به وحدت جسمانی ورود نکردن، بلکه در واحد به وحدت روحانی ورود کردن، از این جهت اجتماع ضد نشده. بنابراین قول به وجود ذهنی مستلزم این هست که ماهیات در ذهن بیان، ولو ماهیات متضاده، ولی مستلزم اجتماع ضده نیست، چون ما قالب وجود ذهنی هستیم ولی موضوع این ماهیات متضاد رو واحد غیر جسمانی یعنی نفس میبینیم.
جا این شخص حتما وحدت جسمانی نیست، وحدت موضوعه، امر جسمانی یا روحانی. یعنی مثلا نمیشه گفت قبل فعل هم مجرد نیست، داشت کنید؟
نه
تناقض دیگه،
اون که داریم خود ذات رو رد میکنه.
نبی گفت که این وحدت، من این حرف جا ورده اصلا، این تیوز این وحدت در شرط تناقض وحدت جسمانی، وحدت موضوع، موضوع قضیه عمل چیزی، این موضوعش مادیه مجرد.
اون وقتی که شما میفرمایید که عقل فعال هم موجود هست هم موجود نیست، موضوع کجاست؟ خود عقل فعاله؟
جا
موضوع خود عقل فعاله؟
خود عقل فعال دیگه، خود عقل خارج، نه خب این عنوان عقل فعال در خارج دیگه، خود موضوع، یعنی موضوع یک عقل مصداق، یک مدر خارج ماضی مجرد فقط نمی کنه.
بله
تناقض محال مختلف منتظر این جواب چیزی تناقض بسن مطلب متضادین متقنی تصور میکنیم، چون این مفهومش یعنی وجود مثالی اصیل نیست، همون فلسفه هم حرف میزنن دیگه، وقت بسن تناقض یا تضاد تصور میکنیم ممکنه، چون این چیزی مفهومش دیگه مثالی نیست، وجود حقیقی نیست، اصیل نیست.
اون یک جواب سومیه، اون یک جواب سومیه. از اجتماع ضدین سه تا جواب دادن، اون یک جواب سومیه که بعدا عرض میکنیم. یه جواب ایشون داد که قبلا یه جواب دادیم از اشکال اجتماع ضدین که ما این دو ضد رو صادر میکنیم، نه این دو ضد در ما حلول کنه، این یک جواب بود. یه جواب این که وحدت موضوع در اینجا وحدت روحانی است نه وحدت جسمانی. یه جواب اینه که این سواد و بیاض، سواد و بیاض به حمل اولی هست نه به حمل شایی، همون شما فهمید مفهوم سواد هست مفهوم بیاض هست، یعنی ماهیت ذهنی هست، نه اینکه اون وجود خارجی داشته باشن، در وجود خارجی نباید ناسازی کنن. این سه تا جواب هست با هم خلط نشه. جوابی که الان ما داریم میریم فقط ناظر به همین موضوع هستیم. من باید یه اشاره رو میکردم که این اشکالات پیش نیاد. الان عرض میکنم تا روشن بشه. من بعد از اول این مقدمه رو میگفتم که این اشکالات شما پیش نیاد. من اصلا امروز وارد این اصل خوب وارد این اصل نشدم، خوب وارد میشدم هیچ اشکال پیش نمیاد. میدونید که در بیان مطلب انتخاب الفاظ زیبا دخیل نیست، ممکنه شخصی خیلی الفاظ زیبایی انتخاب بکنه ولی نتونه مطلب رو افاده کنه، چون چه زیاد دیده میشه. کیفیت ورود و خروج در مطلب مهمه، ولو الفاظ خیلی زیبایی نباشه، که آدم چجوری وارد مطلب بشه اون مهمه. من امروز در این اصل خوب وارد مطلب نشدم، وقتی هم خودم بیان میشدم فهمیدم خراب وارد شدم. بله اگر دو ماهیتی ماهیت جسمانی باشند اگر دو ماهیت ماهیت جسمانی باشند، اینها در صورتی اجتماعشون اجتماع ضدینه که در موضوع واحد جسمانی جمع بشن. اگر در موضوع واحد جسمانی جمع نشدند، تناقض یا تضادی نیست. اما اگر دو موضوع موضوع روحانی باشن، دو تا ضدان، دو تا نقیضان روحانی باشن، مثلا کاری به جسمانیت نداشته باشن، مربوط به خود روحانیت باشن، اینها در واحد روحانی هم اگر بخوان جمع بشن، اجتماع ضدین یا متناقضین لازم میاد. سواد و بیاض دو امر جسمی هستند، جسمانی هستند. اینا در واحد جسمانی اگر جمع بشن اجتماع ضدینه، در واحد روحانی اگر جمع بشن اجتماع ضدین نیست. اما علم و جهل، این مربوط به جسمانیت نیست، مربوط به روحانیته. علم و جهل اگر بخوان جمع بشن برای نفس واحد اجتماع ضدینه، که نفس واحدی هم به امر واحد عالم باشه هم به همون امر جاهل باشه، میشه اجتماعی نقیزه یا اجتماعی زده. اینی که من داشتم اول عرض میشنم با این قیدو میابردن که اگر دو امر متضادی جسمانی باشند، موضوعشون هم باید واحد جسمانی باشه تا اجتماعی زده لازم بیاد. اما اگر موضوعشون واحد روحانی شد، اجتماعی زده لازم نمیاد. از اول قید جسمانی بودن رو به این متضاد باید میزدیم. اگر روحانی باشن، نه، اگر دو جسم دو شی متضاد روحانی باشن، اجتماعشون در واحد روحانی هم محاله. مثلا فرض کنیم مثل این که بگیم شخصی شجاع هست و شجاع نیست. شجاع ملکه نفسانیه، ملکه نفسانی بهره از تجرد داره، این مال نفسه. خب اگر نفس واحد رو شما هم متصف بگید به شجاعت، هم متصف بگید به عدم شجاعت، میشه تناقض. بله، حالا پیدا کنیم یه دونه ضدی مثال بزنیم، پیدا کنیم، ولی من فکرشو نکردم، پیدا کنم مثال براتون میزنم. اینا ضدان نیستن، علم و قدرت ضدان نیستن. این مثل سیاهی و شیرینی میمونه که در موجودات خارج هم جمع میشه، متخالفان هست. شجاعت و ترس اگر ضدان باشن، بله، البته اینو شاید عدم بلکه باشن، رحل از ظاهر به ظاهر دوتا پیزن، به ظاهر دوتا ضد در بازم جمع نمیشه.
وحدت موضوع کشن وحدت موضوع در تدریر، موضوع تدریر و موضوع محل بروز عرضی اونها اشتراک دردی دارن. این موضوع موضوع قضیه هست، یعنی قضیه باید در حرض، موضوع قضیه در قضیه باید یکی باشه. این موضوع شما بود، این موضوع عرض و اصلا بس خاری در فلسفه رو من
دیگه اما حقی دادم دیگه، یعنی قرار کرده بین موضوع قضیه و چیزی موضوع عرض تو جفا
مدید؟
بله، یعنی نظر ایشون موضوع، یعنی مثلا خودش عالم، عالم که مدرک یه موضوع قضیه، موضوع قضیه نمی کنه دیگه، این موضوعش مجردیه، یعنی چی مثل مجردیه مدی فرق نمی کنه.
در اون مثالی که زدم که دیوار رو موضوع گرفتم، در اون مثالی که من دیوار رو موضوع گرفتم، به معنی محل، آیا در اینجا شما موضوع قضیه ندارید؟ الجدار و اسود، الجدار و ابیض،
موضوع قضیه خرابیده،
موضوع قضیه همینه.
اگر موضوع قضیه خرابیده فرق نمی کنه که این چیزی موضوعش چیزی جدای عقل فقط، موضوع قضیه فرق نمی کنه، همون چیزی محال اجتماع نقید شما نسیدی، یعنی شرط در اجتماع تناقض همون موضوع قضیه هست.
بله،
باشه مدید، ولی این آزاشون شرط چیزی این محل دیگه، محل اگر مادی باشه هم اجتماع چیزی، اجتماع چیزی دادا
نه ببینید،
اگر مجرم محل نیست.
اصلا بحث ما در موضوع قضیه نیست. موضوع یعنی محل دو شیء متضاد که مجمع باشه. این مجمع اگر روحانی باشه نمیتونه این دو رو قبول کنه، میتونه این دو رو قبول کنه، اگر غیر روحانی باشه نمیتونه قبول کنه. این چه ایرادی داره؟
خودش میفهمه که شرط تناقض نزد حکما و مناطقه وحدت موضوع جسمانی، این غلط دیگه درست نیست. اون نزد و شرط تناقض، شرط تناقض موضوع قضیه دیگه.
بله در موضوع قضیه و موضوع اون و موضوع عرض، موضوع عرض رو هم میشه موضوع قضیه قرار داد. اصلا اصلش همون موضوع عرضه، اصلا اصلش موضوع عرضه، موضوع اصلش موضوع عرضه نه موضوع قضیه. در موضوع قضیه هم چون موضوع عرضه مشکل پیش میاد، همون در شرط تناقض، در شرط تناقض. موضوع قضیه چون محمول رو به عنوان معروض قبول میکنه این مشکل پیش میاد. علایال ایشون نظرش اینه، حالا شما موضوع قضیه با موضوع چیز هم فرق نمی کنه. بله از اون کنم بله منظور از موضوع همونطور که عرض کردم محل عروض این عوارضه و همونطور که ایشون داره میفرمن در این محل اگر جسمانی باشه عوارض جمع نمیشن، اگر روحانی باشه عوارض جمع میشن. نرسیدیم بخونیم تمام مطلب رو، انشاءالله بقیهش بعدن، همش امروز به بحث گذاریم.